أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آیه 186 سوره بقره. زیلش روایاتی، روایات تفسیری ذکر شده که برخی از اونا رو میخوانیم. در یک روایت آمده از رسول گرامی اسلام: روی ان سائلا سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه. آیا پروردگار ما به ما نزدیک است تا با او نجوا کنیم، آرام سخن بگیم، یا دور است تا فریاد بزنیم، صدا بزنیم، او را ندا بزنیم؟ فنزل قوله تعالی و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. آیه نازل شد که اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. روایت دیگر از امام حسن مجتبی علیه السلام است که فحترسو من الله به کثرت الذکر. این روایت هم در کافی، روایت قبلی در عوال لعالی بود. فحترسو من الله به کثرت الذکر، با کثرت ذکر از خدا مواظبت کنین. مواظبت کنید یعنی مواظب ایمانتون به خدا باشین. وخشوا الله بالتقوا، با تقوای از خدا بترسید، بترسید خدا رو با تقوایی که دارید. پس با کثرت ذکر خودتون رو حراست کنید، با تقوا هم خشیت پیدا کنید. و تقربوا الی الله بالطاعه، و با طاعت هم به خداوند تقرب پیدا کنید. فانه قریب مجیب، خدا قریب است و اجابت کننده است. روایت دیگر از امام رضا علیه السلام هست که از بزنطی هست این روایت، که میگه قلت للرضا علیه السلام جعلت فداك انی قد سألت الله انی قد سألت الله تبارک و تعالی حاجتن، درخواستی از خداوند داشتن. منذ کذا به کذا سنتن، بعد خلاصه تأخیراتی پیدا شد، یه چیزی، و قد دخل قلبی من ابطائها، مدت ها گذشت و در قلب من یه چیزی گذشت، یه شکی مثلا، که مثلا خب این دعا کردیم، مدت ها گذشت، درخواستی کردیم، اجابت نشد. فقال یا احمد، احمد بزنطی، ایاک و شیطان ان یکون له علیک سبیلا یا سبیلون حتی یعرضه، که از شیطان برحذر باش، نکنه یه وقت راهی به سوی تو پیدا کنه و خودشو بر تو عرضه کنه. اخبرنی انک لو انی قلت قولا کنت تثق بی منی قلت له جعلت فدا و ازا لم اثق به قولک فبه من اثق. امام فرمود که به من خبر بده بدونم، اگر یک کلامی بهت بگم آیا تو به سخن من وثاقت اطمینانی داری؟ یه جل تو فدا، اگر به گفته تو اطمینان نداشته باشم فبه من اثر، به چه کسی اطمینان داشته باشم؟ و انت حجت الله تبارک و تعالی علی خلقه. قال فکن بالله اوثق فانک علی موعد من الله. بر خداوند اوثق باش، مطمئنتر باش که وعده داده به تو، أليس الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان إلى آخر. وقال لا تقنطوا من رحمة الله، وقال والله يعدكم مغفرة من وفضلا، فكن بالله عز وجل أوثق منك بغيره. پس شما ای بزنتی باید به خداوند بیش از دیگران یقین داشته باشی. ولا تجعلوا فی انفسکم الا خیرا، در وجود جز خیر قرار مده نسبت به خدا، فانکم مغفور لکم، شما مغفور لکم، مورد بخشش الهی قرار میگیرید. خب روایت دیگه هم هست، باز اجازه بدید دیگه به این مقدار بسنده کنیم که روایت هم روایتیه که به همین آیه ازا سعلک عبادی تمسک کردن. مثلا از پیامبر داریم که یبن مسئول لا تختارن علا ذکر الله شیئا، این لا تختارن علا ذکر الله شیئا یعنی چیزی رو بر یاد خدا اختیار نکن، مقدم ندار، ذکر خدا رو مقدم بدار. فانه یقول اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. بله، روایت باز از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تفسیر نور الثقلین آمده که ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنهی بما اذن لک فی من مسئلت فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعم. خداوند کلید گنجای خودشو در دو دستت نهاده، به تو رخصت سؤال از خود داده، درخواست سوال درخواست که هرگاه بخوایی درهای نعمت او رو با دعا بگشایی. باران رحمت، باریدن باران رحمت رو ازش بخوایید. و همین مطالب، این که خلاصه خداوند چنین زمینه رو برای شما قرار داده. اعظم لیکون ذالک اعظم لاجر السائل و اجزل لعطاء العمل الاخر. بله، اینم از این روایت. خود در باب دعا که زیاد داریم، مثلا روایت دیگری از امیرالمومنین در نهج البلاغه هم آمده، در تفسیر نور الثقلین هم ذکر شده که از امیرالمومنین میفرماید اذا کانت لک الى الله سبحانه و حاجتون فابدع بمسئله الصلاه علی رسوله. هرگاه از خداوند سؤالی، درخواستی، حاجتی، مسئلتی خواستی، ابتدا صلوات بر پیغمبر به فیصل باید هم داریم که مثلا در بارید استخاره اول صلواتی بفرستید بعد استخاره کنید. مناجات شعبانی از ویژگیش اینه که هم آغازش صلوات هم پایانش با صلوات ختم میشه. حالا اینجا امیرمون میبرموید فبدع به مسئلت صلات علی رسول ثم سل حاجتک، بعد حاجت تو بخوا. فإن الله اکرم من ان یسأل حاجتین فیقوی احداهما و یمنع الاخرى. خدا بزرگتر از آن است که دو حاجت نزدش ببرن، یکی رو برآورده کنه، یکی رو منع کنه. اگر یه وقتی حاجت برآورده نمیشه، شرایطش فراهم نیست. خب حالا اینا دیگه، حالا چون اینجا روایات، خیلی از روایاتی که ذکر شده درباره دعاست، یا مثلا این روایت امام صادق یعلمون انی اقدر علی ان اعطیهم ما یسالونی، یعلمون میدانن که من انی اقدر و میتوانم هر آنچه را از من میخواهند به ایشون عطا کنم. این امام صادق از قول الله عز و جل نقل میکنه. خب بریم این آیه 186 کلی بود، رفتی به سیام تنها نداشت، ولی به عنوان اینکه سیام در واقع یک شهر سیام، شهر رمضان در واقع از ماهایی است که ماه اجابت دعا هست، لذا این آیه ازا سألک عبادی عنی فعنی قریب رو خداوند سبحان در اینجا نازل کرد. اما آیه بعدی آیه 187 سوره مبارکه بقره که دیگه با این آیه روایات تفسیری آیات سیام تمام میشه. آیه این است: احل لکم لیلة الصیام من رفث و الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اینو قبلا دیگه توضیح دادیم. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. خب چون اینا شب هم نباید آمیزش با همسرانشون می داشتن ولی خیانت می کردن خودشون، فتاب علیکم و عفا عنکم فلعان باشروهن. دیگه خداوند شب رو بخشید، به تعبیری شب اگه کسی افطار میکرد بعد میخوابید دیگه نمیتونست بعدش غذای چیزی بخوره، بودن نه دیگه شما از شب از اذان مغرب تا طلوع فجر آزادید. باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم و کلوا و اشربوا. یعنی اون چه خداوند بهتون اجازه داده، ما کتب الله لکم، ابتغوا انجام بدید، بهره مند بشید، مثلا و کلوا بخورید، بیاشامید، اشربوا، تا که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تا طلوع فجر. بعد ولی از فجر دیگه سمعت مسیامه للی تا شب روز دار باشید. ولا تو باشی روحان و انتم آکفون. نه تنها در از صبح تا شب روز دار باشید و ممسکات رو رعایت کنید، مباشرت با همسرانتون نداشته باشید، اگر عاکف فی المسجد بودید هم ولا تو باشه روحانه و انتم عاکفون فی المساجد. حالا چه اعتکاف اصطلاحی باشد به عنوان عبادت یا نه، خلاصه در مسجد وقتی هستید لا تو باشه روحانه. بعد فرمود تلک حدود الله فلا تقربوها. نا حدود الهیان، مرزای الهیان، به اونا نزدیک نشید، یعنی تعدی نکنید. کذالک یبین الله آیاتی للناس. خداوند آیات رو برای مردم روشن می‌سازد، لعلهم یتقون، تا پرهیزکار بشن. هم آیه اول سیام یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بود، همین آیه آخر لعلهم یتقون. خب حالا ببینیم روایاتی که در اینجا آمده. یک روایت از امام صادق علیه السلام است که یستحب للمسلم، رو در خصال در تفسیر نور الثقلین و برهان و تحف الاخر اومد، یستحب للمسلم ان یأتی اهله اول لیلة من شهر رمضان. برای مرد مسلمان مستحب است که شب اول ماه رمضان با زن خودش هم بستر بشود. یقول الله تبارک و تعالی احل لکم لیلة الصیام الرفثو الى نسائكم. بعد امام صادق فرمود الرفثو المجامعه. رفث به چه معناست؟ یعنی همبستری، یعنی مجامعه. شوف فهمده احل لكم ليله الصيام الرفث ليله الصيام یعنی همون اول ليله من شهر رمضان رفث هم که معنی مجامعت است. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام است کراهیت الجماع فی اول کل شهر الا اول ليله من شهر رمضان لمکان الايه. اول هر ماه انبستری مجامعت رفث کراهت داره مگر شب اول ماه رمضان. دقت کنید روایت تفسیری خیلی زیبا، یعنی از احل لکم لیلت الصیام الرفث امام صادق علیه السلام استحباب مجامعت در اول لیله من شهر رمضان رو استفاده می کنه. یعنی غیر از اون دیگه استحبابی ندارد، ولی از روایت می فهمیم که کراهت هم دارد. روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام در وسائل الشیعه آمده و اما ما فی القرآن تعویله فی تنزیله فهو کل آیت محکمه نزلت فی تحریم شیء من الامور المتعارفه التي كانت في ايام العرب تعویلها فی تنزیلها فلیس یحتاج فیها الى تفسیر اکثر من تعویلا و ذالک مثل قولی تعالی احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم. امیرالمومنین فرمود که آیات قرآن به چند دسته تقسیم میشن. یه دسته آیاتی است که تعویل و تنزیلشون یکی است، تعویل و تنزیلشون یکی است. همه آیات قرآن آیات محکمی هستند که درباره حرام بودن چیز معروفی در زمان عرب نازل شده که تعویل و تنزیل اونها یکی، یعنی نیازی به دیگه شرح بیشتر و فلان نداره. مثل چی؟ مثل احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم. توجه دارید. بعد آیه روایت بعدی در وسائل شیعه آمده از امیرالمومنین علیه السلام است که لما فرض الله الصیام فرض ان لا ینکح الرجل اهله فی شهر رمضان باللیل ولا بالنهار علی معنی صوم بنی اسرائیل فی التورا فکان ذلک محرما علی هذه الامه. یعنی وقتی خداوند روزه رو واجب کرد بر مردان حب کرد که در شب و روز ماه رمضان با زنان خود هم بستر نشوند. روزه بنی اسرائیل هم اینطور بوده که در تورات آمد، یعنی بر امت تورات بنی اسرائیل حرام کرده مباشرت و معاشرت و مجامعت رو. و کان الرجل اذا نام فی اول الليل قبل ان يفطر فقد حرم عليه الاكل بعد النوم افطر او لم يفطر. اگر کسی اول شب پیش از افطار میخوابید پس از خواب برای او دیگه خوردن حرام بود، چه زمان افطار شده باشد چه نشده باشد. خیلی سخت بوده. و کان رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یعرف به مطعم ابن جبیر شیخن. یکی از اصحاب پیغمبر پیرمردی رو به نام مطعم ابن جبیر می شناخت. فکان فی الوقت الذی حفر فی الخندق، هنگام کندن خندق در شهر رمضان در کنار مسلمونا حفر فی جملت المسلمی کنار مسلمان ها مشغول حفر خندق. و کان ذالک فی شهر رمضان فلما فرغ من الحفر و راح الی اهله، وقتی از کار حفاری دیگه فارغ شد رفت به طرف خانوادش صلی المغرب، نماز مغرب خون، بعد و ابتعت علیه زوجته به طعام، همسرش خلاصی مقدار غذا رو با تأخیر آماده کرد، بطیع آماده کرد. فغلب علیه النوم، خواب بر این مرد غلبه کرد. فلما احضرت الیه الطعام انبهت او، وقتی همسرش غذا رو حاضر کرد، همسرش مردشو از خواب بیدار کرد. انبهت او، یعنی زن مرد از خواب بیدار کرد. و جعل بله فقال لها استعملی. مرد بهش گفت خودت از این استفاده کن. استعملیه انت فانی قد نمت و حرم علی و تبا الی، خلاصه خودت از این غذا استفاده کن، چون من خوابیدم دیگه خوردن بر من حرامه. خلاصه و اصبح صائما، شب رو تا سحر با روزه سپری کرد. و صبح فغدن الى الخندق، فاصبح صائما فغدا الى الخندق. صبح خلاصه رب به سمت خندق. و جعل یحفر مع الناس فغشی علی، مشغول کندن حفاری بود با مردم که بیهوش شد. فسأله رسول الله صلی الله علیه وسلم عن حاله فأخبره، پیغمبر از حالش جویا شد و بعد خبر دادن به پیغمبر. و کان من المسلمین شبانون ینکحون نسائهم باللیل سرن لقلت صبره. خب از طرف دیگه هم بین مسلمان ها جوانایی بودن که کم طاقت بودن، پنهانی در شب با زنانشون هم بستری میکردن، چون کلن مجامعت شبان روز در شهر رمضان حرام بود. خوردن هم اینطور بود که اگر این میخوابید بیدار میشد شب دیگه نمیتونست بخوره. خود دو تا مسئله بود خلاصه. فسأل النبی صلی الله علیه وسلم الله سبحانه فی ذلک، چیکار کنیم؟ خداوند پیغمبر از خداوند سوال کرد چیکار کنیم؟ فانزل الله علی احل لكم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لكم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. ای جوونا، ای کم طاقتا، میدونیم به خودتون خیانت کردید، مجامعت کردید، فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروان و ابتغوا ما كتب الله لكم و کلوا و اشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فنسخت هذه الايه متقدمه. خلاصه حکم قبلی دیگه نسخ شد. توجه دارید؟ این عرض کنم خدمتتون، این روایات بعدی، روایتی از امام جواد از علی بن مهزیار، یه قال کتب ابو الحسن ابن الحسین به ساد الی ابی جعفر ثانی، جعفر ثانی هم امام جواد معی جوئل تو فدا قد اختلف موالوک فی صلات الفجر فمن هم من یسلی ازا طلع الفجر الاول المستطیل و فی السما و من هم من یسلی ازا اعترز فی اسفل الافق استبان و لست اعرف افضل الوقتین فا اسلی فی. علی ابن مهزیار میگه که ابوالحسن ابن حسین به همراه من به امام جواد یه نامه ای نوشتیم، گفتیم این موالی شما، این دوستداران شما، شیعیان شما، اصحاب شما در زمان نماز صبح اختلاف دارن. برخی ها میگن نماز صبح هنگامی است که طلوع فجره، یعنی فجری که تا آسمان کشیده میشه، اون موقع نماز میخونه. برخی دیگه نماز رو به هنگام ظاهر شدن فجر در پایین ترین سطح افق و آشکار شدنش میخونه. ولستو عرف و افضل وقتی نمیدارم کدومی از این دو وقت بر فضیلت تره. لذا چیکار میکنم من؟ فاصلی فیه در این وقت من نماز میخونم. فان رأیت ان تعلمنی افضل الوقت و تحدهودی و کیف اسنه مع القمر و الفجر لا تبین معو حتی یحمر و یسبح و کیف اسنه من الغیم. خلاصه من نماز هم میخونم در این وقت. اگر صلاح میدونید به من بیاموش که کدوم وقت پر فضیلت داره، حد و تعریفش چیه، در حالی که ماه نیز در آسمانه و فجر با وجود آن قابل تشخیص نیست، مخصوصا ایامی که ماه روشن فجر رو نشون نمیده. دیگه هم میانه ما اینطوریست. مگه اینکه صبر کنیم تا مثلا دیگه حالا سرخ رنگ بشه، مثلا یعنی افق سرخ رنگ بشه با نور خورشید، معمولا اون موقع بخونیم. یا در حالی که آسمان رو ابر گرفته ما چیکار بکنیم؟ تکلیف اون چیه؟ کیف اسنا و مع الغیم. بعد داره و ما حد ذالک فی السفر والحضر، انگام سفر یا غیر آن حکم چگونه است؟ خلاصه این نامه رو میگه فرستادیم، امام با دستخط خودش جواب داد. کتب فکتب به خطی و قرأت الفجر يرحمك الله و الخيط الابيض المعترض. میگه که امام فرمود که اونو قرائت کردم و فرمود که خدا تو را مورد رحمت قرار بده. فجر همون خیط ابیض، خیط ابیض یعنی نخ سفید که در افق آشکار، نه اون سفیدی که کاملا بالا رفته فراگیره ها، اون نه، همون خط سفید. در سفر و حضر با تشخیص این ملاک نماز بخوانید، چون خداوند تعیین اونو بر مخلوقات مبهم نذاشته. لم یجعل خلقه فی شبهه من هذا فقال و کل واشرب حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود في الفجر من الفجر فالخيط الابيض هو المعترض الذي يحرم به الاكل والشرب في الصوم و کذالک والذی یوجب به السلام. میگه این خیط ابیض، این نخ سفید، همون فجریست که با طلوعش وقتی عرضه شد اکل و شرب در صوم حرام میشه و نماز خوندن هم واجب میشود. این هم توضیحی که امام درباره این خیط ابیض داده. روایت بعدی از ابوبصیر از امام صادق میگه سألت ابا عبدالله عن رجلین قام و فی شهر رمضان فقال احدهما آذل فجر و قال آخر ما ارا شیئا. یه الان فجر، یکی دیگه میگه نه من چی نیدم. قال لیأکل الذی لم یستیقن الفجر، یعنی عرض کنم امام میفرماید که او کس که یقین ندارد هنگام فجره میتونه بخور. لیأکل الذی لم یستیقن الفجر و قد حرم الاکل علی الذی زعم قد رعا. اون کسی که میگه فجره، حرام غذا بخور. چرا؟ برای اینکه خداوند فرموده کلو بشرو و حتی یتبین لکم. یتبین لکم برای اون لم یتبین، یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموسیم. این در واقع معلوم میشه ملاک، ملاک اثبات است نه ثبوت. این هم این، هم خیط الابیض رو امام توضیح داد، هم ملاک اثباتی رو توضیح داد. توجه دارید. روایت بعدی هم باز از عیاشی در تفسیرش از سعد، ان اصحابی ان هما فی رجل تسحر و هو یشک فی الفجر قال لا باس کلوا و اشربوا حتی یتمن لکم الخیط الابیض و الخیط الاسود و ارا ان یستظهر فی رمضان استحر قبل ذلک. اینم همین. روایت بعدی هم باز از امیرالمؤمنین به همین منظور بیان شده. البته روایت دیگر هست از امام صادق، از عبیدالله بن حلبی، از امام صادق، از سألت عن الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر فهمود بیاض النهار من سواد لیل، سفیدی روز که از دل سیاهی شب بیرون میاد. حالا موارد دیگه هم هست که انشاءالله بعدا میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.